پس در بحثی که باقی مونده از فرع سابق، روایت ابی عبیده بود، عرض کردیم بر دلالت روایت ابی عبیده سه تا اشکال شده است. اشکال اول که مرحوم آقای حکیم فرموده بود این بود که محل بحث ما جایی است که دوران امر باشد بین طهارت حدثیه و طهارت خبثیه. آب برای یکی کافی است، دوران بین این دو تاست. ایشان فرموده بود که مورد روایت ما اضافه میکنیم یا این جور نیست قطعا یا محرز نیست که این جور است، یا این جور نیست یا لااقل اشکال داره محرزه که این جور است یا نه. شما اگر قائل شدید که غسل حیض مجزی از وضو است، تیمم هم اطلاق دارد ادلش، تیمم هم مجزی از وضوست، اگر گفتید مقتضای ادله اینه، خب مورد روایت ما دوران بین وضو و طهارت خبثیه نیست. مورد ما اینه که حائض آب نداره برای غسلش، تیمم میکنه، دیگه وضوی در کار نیست. تا دوران امر باشه بین وضو و طهارت خبثیه. و اگر گفتید اشکال داره، حالا اشکال یا در اصل اجزا غسل یا اشکال در اطلاق ادله تیمم، اگر گفتید معلوم نیست وضو واجبه یا نه، اشکال دارد، در اینجا محرز نیست که این زن امرش دائر بوده، محرز نیست، احراز نکردیم که مورد روایت محل کلام ماست. شاید وضو واجب نبوده، پس این روایت ربطی بحث ما نداره. همین شاید کافیه که به این روایت نتونیم استدلال بکنیم. این اشکال اول از مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی جواب داد، فرمود نه، مورد این روایت از موارد دوران هست. از چه بابی؟ از باب این که ایشان فرموده که ادله تیمم اطلاق نداره. درست غسل حیض مجزی از وضوئه، ولی ادله تیمم اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداشت، پس این زن باید وضو بگیرد در اینجا؟ نتیجتاً دوران امرش هست بین این که آب را در وضو مصرف بکند یا در طهارت خبثی. فرموده این که صاحب جواهر استدلال کرده به این روایت، از این جهت مشکل نداریم. این اشکال اول آقای حکیم و جواب مرحوم آقای خویی. تعلیقی که ما داریم اینه که رو مبنای شما هم که میگید ادله اطلاق ندارد، ادله تیمم اطلاق ندارد، بی روایت نمیشه استدلال کرد. شما اگر دلیل داشتید که حائضی که تیمم کرده است آب برای غسل ندارد، وظیفش تیمم است، اگر دلیل داشتید باید وضو بگیرد، به حکم اون دلیل میگید اینجا دوران امر است، او دلیل میگه وضو بگیر، اون دلیل میگه که بدن تو تطهیر کن. اگر دلیل داشتیم بر وجوب وضو، فرمایش شما تمام بود، ولیکن شما دلیل بر وجوب وضو ندارید، شما عدم و دلیلید. شما میگید ادله تیمم اطلاق نداره، اطلاق ندارد که تیمم همانطور که مجزی از غسل است مجزی از وضو هم باشد. چون اطلاق ندارد پس اینجا احراز نکردی طهارت را، به حکم قاعده اشتغال باید وضو هم بگیرید. شما حکمتان به وجوب وضو به حکم قاعده اشتغاله، چون به حکم قاعده اشتغاله پس من شک داری که آیا اینجا دوران هست یا دوران نیست. حاصل الکلام، اگر یه دلیل اجتهادی بود که حائض که غسل نمیتواند بکند تیمم کند وضو بگیرد، اگر یک دلیل داشتیم دلیل اجتهادی بود میگیم خب اینجا از موارد دوران دیگه، او دلیل میگه وضو بگیر، او دلیل میگه که تطهیر کن دورانه، بالحجه با حجت ثابت کردیم اینجا از باب دوران است بین وضو و خبث. اما ایجور که نیست، شما که دلیل ندارید. اذا قمتم الى الصلاه حائض را نمیگیرد، شما دلیل ندارید. غایتون که شما ادعا میکنید اینه که غایتش میگید این التراب احد الطهورین اطلاق نداره، چون اطلاق نداره نمیگه تیمم مجزیه، پس وقت تیمم کرد باید وضو هم بگیره تا شرط نماز رو احراز کرده باشد. شرط نماز طهارت حدثیه دیگه، از باب قاعده اشتغال شما میگید. پس باید شاید وظیفه، همون که مرحوم آقای حکیم میفرماد، شاید وظیفه این حائض وضو نبوده به خاطر او حضرت فرموده آب را برای غسل مصرف بکند. همین شاید کفایت میکنه که بگیم استدلال به این روایت ناتمامه. اینه که ما فرمایش مرحوم آقای حکیم را قبول کردیم و فرمایش جواب مرحوم آقای خویی را از مرحوم آقای حکیم نا تمام دانستیم. این اشکال اول. نه بابا، اذا قمت من الصلاه که به حائضین نیست که، اذا قمت من الصلاه به کسانی هستند که محدث به حدث اصغرن مردم هستن، و از باب القا خصوصیته. خود ایشون همینجور گفتن، نگاه کنید میگه اطلاق ندارن، نه که دلیل بر وجوب و وضو داریم، اطلاق میگه ندارن. و اما وجه ثانی، اشکال دومی که مرحوم آقای حکیم بر این استدلال کرده و گفته دلالت این روایت قاصر است، اینه که فرموده که از صدر این روایت به دست میاد که ارتکاز سائل این بوده، ارتکاز سائل این بوده که گر آب به اندازه غسل میداش بر شستن اون موضع نجس مقدم بوده. ارتکاز اینه، سوال میکنه آقا آب به اندازه غسل ندارد، حالا چیکار کنه، بشوره اونجا رو یا نه؟ ارتکازش اینه که پس اگر به اندازه غسل داشت مقدم بود، آب اگر به اندازه غسل داشت مقدم بود بر اون طهارت خبثیه. فرموده این روایت به ملاحظه این ارتکاز و امام همین از این ارتکاز رد نکرده بر خلاف صاحب جواهر ادله. این روایت دلالت داره که طهارت حدثیه مقدم بر خبثیه است. این هم اشکال دومی که مرحوم آقای حکیم کرده است بر صاحب جواهر. ولیکن به ذهن میاد که نه دیگه این اشکال را ما نتونستیم تصحیح بکنیم، نتونستیم بپذیریم، و جواب مرحوم آقای خوی تمامه. مرحوم آقای خوی میگه درسته، ارتکازش این بوده، یه ارتکازی بوده که آب اگر به اندازه غسل بود باید غسل بکند. ارتکازش این بوی مقدار بوده که باید غسل بکنه، وظیفش این غسله، ولی شاید ارتکازش یک ذمیمه داشته. اگر آب به اندازه غسل بود که رفع خبثم بود، آب میتونستم بکنم، چون غسل یکی از مقدمات رفع خبث دیگه. اون مقداری که میتونیم از این روایت ارتکاز اون را کشف بکنیم اینه که اگر آب به اندازه غسل و رفع خبث بود باید انجام بدهد، باید انجام بدهد. اما ارتکاز، خوب دقت بفرمایید، نکته خوبی فرموده، اما ارتکازش این بود که اگر به اندازه غسل بود برای رفع خبث کافی نبود، بازم باید غسل میکردم، از این عبارت به دست نمیاد. پس همون دیگه، همون نکتهش همینه. یکی میگه آقا این حائض آب ندارد به مقداری که غسل بکند. ارتکازش اینه که اگر آب میداش به مقدار غسل با توابعش که یکی از و مقدماتش که یکی از مقدماتش رفع خبثه، این ارتکازشه. نه که ارتکازش اینه که آب بنزه غسل فقط که رفع خبثم نکنه، این از این روایت به دست نمیاد. حائضی در سفر است، آب ندارد به مقداری که غسل بکند. ارتکازش اینه که اگر آب میداشت به مقداری که غسل بکند، باید غسل بکند، غسلی که با مقدماتش است، غسل صحیح، غسل درست، که غسل صحیح اینه که اون رفع خبث هم بکند. این مقدار ارتکازش است. حاصل الکلام، اون که میتونیم بگیم ارتکازش بوده اینه که اگر آب داشته برای غسل با مقدماتش، باید غسل بکند. خوبی به درد شما نمیخوره. بله اگر ارتکازش این بود که اگر آب داشت به اندازه غسل لا رفع الخبث، اگر ارتکازش این بود که اگر آب داشت به اندازه غسل لا رفع الخبث بازم باید غسل بکند، ارتکاز به درد شما میخورد، ولی از این روایت به دست نمیاد. اینه که این فرمایش دوم مرحوم آقای حکیم نا تمام است. سالسن فرق نمی کنه دیگه، دوران وقتی غسل مقدم باشه بر رفع خبث، وضو هم مقدمه دیگه. چرا تصورش ممکنه؟ آقای حکیم میگه گفته آب داره به اندازه غسل، رفع خبث رو نمیگیره، پس ارتکازش اینه که به اندازه غسل تنها بود، وظیفش غسله. خب حالا بعد از اینکه معما حل میشه آسان میشه. سالسن، بابا فرقی بین غسل و وضو نیست، بحث در طهارت حدثیه، فرق نمیکنه. و اما سالسن اشکالیه که مرحوم آقای خویی کرده. مرحوم آقای خویی اون دوتا اشکال را جواب داده، خودش اشکال سومی کرده. و اون اشکال سوم اینه که عبارتش قاصره، ما تکمیلش میکنیم. ایشان فرموده که محل بحث ما اعم است، دو مورد را میگیرد، بلکه قدر متیقن محل بحث اونجاست که دوران امر است بین این که آب را در وضو مصرف بکنی، وضو بگیری، و یا این که در رفع خبث استفاده کنی، تیمم بکنی. دوران امر بین وضو و تیمم، این دوران با او دوران فرق میکنه، اشتباه نکنید. اون دوران اولی دوران بین وضو بود و طهارت خبثی. ایشون میگه نه، یه شافرد بحث ما اونجاست که این طرف وضوی فقط است، اگر صرفش بکنیم در وضو، اون طرف اگر در خبث صرف کنیم تیمم است. تیمم فقط دوران امر است بین وضو و تیمم. اینجا یا اینجا محل بحثه یا شافرد محل بحث است، در حالی که مورد روایت دوران امر است بین این که ما وضو بگیریم و تیمم بکنیم اگر آب را در وضو مصرف بکنیم، یا نه دو تا تیمم بکنیم. دوران بین وضو و تیمم نیست، وضو مستقل، بلکه دوران امر است بین این که تیمم بکنیم به ذم وضو یا تیمم بکنیم به ذم تیمم. دوران بین وضو و تیمم در یک طرف و بین دو تا تیمم در طرف آخر. گفته اونی که محل بحثه اون قسمه، در حالی که مورد روایت اینجوریه. الان مورد روایت اینه که شما به اون تیمم قبل یه تیمم دیگه اضافه کنی، این آب را مصرف کنی در طهارت خبثی، یا نه به اون تیمم اضافه کنی وضو را. ادامه نداده، ما اضافهش میکنیم. این که شارع مقدس در ذمیمه فرموده تیمم آخر را ذمیمه کن، آب را بر خبث یک تیمم آخری اضافه کن، این ملازمه ندارد که بگوید در جایم که دوران امر بین وضو مستقلن و تیمم، اونجام گفته باشه تیمم کن. نه، چه میدونیم ما؟ شاید اگر قضیه ذمیمه شارع میگه تو که باید تیمم بکنی برای غسلت، خب یه تیمم برای وضو بکن، این رو مصرف کن در رفع خبث. اما همین شارع اگر رسید به اینجا که یا باید وضو بگیرم یا تیمم، ممکنه اونجا بگه وضو بگیر فقط. مورد روایت دوران بین وضوء مستقل و تیمم مستقل نیست. یه فرد آخریه که خیلی مهم نیست، مهم اون دورانه. مورد روایت فرض دوران را نمیگیرد، فرضی را میگیرد که یا باید دو تا تیمم بکند یا یک تیمم یک وضو. شاید شارع مقدس اینجا گفته تو که تیمم میکنی خب دو تا بکن دیگه، از وضو دست برداشته. بله، ایشان فرموده عبارتش اینه: مورد روایت غیر محل کلام است. ما تصحیح میکنیم مورد روایت یه فردیه که همه افراد را شامل نمیشه. مورد روایت اونجاییه که دوران امره که ما تیمم را به تیمم اضافه کنیم یا وضو بگیریم. یه فرد را میگیره، همه افراد را نمیگیرد، و اضافه میکنیم که قول به تیمم در اونجا ملازمه با قول به تیمم در اینجا نداره. اینه که فرموده این روایت از نظر دلالت قاصر است و مدعای سید را که فرض دوران است اثبات نمی کند. خب زهر از این تقریب ما، این حرفا رو یکم سخت از عبارات آقای خوبی به دست بیارید ها، اگر نگاه کرده باشید خیلی جور صاف صحبت نکردم. این هست، ولی همین هایی که ما گفتیم حالا مطالعه کنید در میاد. این فرمایش ایشون مبتنی بر همینه که در ذهن ایشون آمد. اگر کسی گفت آقا القا خصوصیته، درسته، مورد روایت اونجایی است که دورانه بین دو تیمم و یک تیمم و یک وضو، یا بفرما دوران امر است بین ذم الوضو الى تیمم او ذم التیمم الى تیمم. راسته این مورد روایت که همینه، لیکن فرقی نمی کنه. بالاخره این تیممی را که میخواد ذمیمه بکند به جای این وضوی دیگه عرفن. حالا ببینید همینجور هست یا نه. درسته این ذمیمه ولی به جای همین وضویه. اگر تیمم به جای وضو در فرض ذمیمه معین بود، فرقی نمی کنه بین تیممی که ذمیمه می شود و تیممی که مستقله. به ذهن میاد که این که در این روایت فرموده تیمم کن، همین نکته ظریفش، این که فرموده تیمم کن از باب اینه که این بدل داره و او لا بدله. این که در روایت این تمام بس بنده به این کلمه یه. این روایت فرموده آب را برای غسل مصرف بکند لا برای وضو. به ذهن و یه تیمم میگه تیمم بکند، به ذهن میزنه که یکی میگه تیمم بکنه از باب که بدل اویه، نه از باب زمیمه. زمیمه دخالت نداره. ما تو ذهنمون اینه که فهم عرفی روایت اینه که زمیمه دخالتی ندارد. این بدلدار بودن منشأ است که حضرت فرموده یتیمم و تقسل الموضع. لذا اگر از اون اشکال اول صرف نظر کردیم، این دوتا اشکال بر این روایت که معتبره علل مبنا هست، این دوتا اشکال وارد نیست. خب ما والذی یسهل الامر اینه که ما نیاز به روایت نداریم. ما علل قاعده، قاعده تزاحم، قواعد باب تزاحم میگوییم که تطهیر خبث مقدم است بر حدث و نیازی به روایت نداره، ولی روایت مضافن به گیر سندی گیر دلالی هم داره. مرحوم سید در ادامه فرموده که به اولا بهتر اینه که، درست الان قواعد میگه که طهارت خبث مقدمه، مشکلی نداری، ولی بازم اولا اینه که اول تطهیر خبث بکنه بعد تیمم بکنه. چرا؟ چون اگر اول تیمم بکنه شبهه همین واجد الماء هست، شادی واجد الماء، قواعد ما درست نیست، آیه و روایت که نداریم که. لذا اولا اینه که اول در رفع خبث این آب را استعمال بکند، بعد دیگه قطعا شده فاقد الماء فیا تیمم، قطعا تیممش صحیح هست. هم از نظر عقلانی این اولویت هست، امتثال قطعی تیمم بعد تطهیر الخبثی، و هم شاهد روایی داره. در موثقه سماعه همینجور دستور داد، در موثقه سماعه اناعانیه وقع فی احدهما قذران، نمیدونه این نجسه یا اون نجسه. حضرت در علم در اصول این روایت رو میارن دیگه. حضرت در اون موثقه سماعه فرمود یو حریقهما، اول گفت اراقه کنه، یا حریقهما و یتیمم، اول اون دوتا آب را بریزد بعد تیمم بکند. این ریشه روایم داره، علاوه از این که یک حکمیه مساعد اعتبار، یه حکمیه که عقل او را تأیید میکند، ظاهر موثقه سماعم همینه که یا حریقهما و یا تیمم. اونجا هم همین وجه گفتن، این که حضرت فرمود اول بریزه دو تا کاسه را برای اینه که موضوع تیمم محقق بشود. یا حریقهما و یا تیمم. هازا تمام الکلام، در این تتمه بحثی که دیروز ناقصمون، علتشم این بود که ما اینا رو سه‌شنبه مطالعه کرده بودیم و دیگه گفتیم تمام شده، یادم رفته بود که اصلا ما اینا رو فکر کردم تمام شده و به کتاب مراجعه نکردیم، گفتیم دیگه بحثای ما اصوله، حالا بریم در فقه از اصول بحث بکنیم. بحث تزاحم که بحثای دیروز بود. خب بگذاریم فرع آخر. خلاف احتیاط بابا، مهم اینه نمازش درست باشه، اونا مهم نیست بابا، که حجت داشت که برای عقاب که حجت داره. قاعده تزاحم، عقاب مرا نمی کنن. مسئله تعجیز مال عقابه، او که قطعی العدمه، صحت واقعیش هم به همینه دیگه، مثل موارد احتیاط مستحب. خب فرمایش ایشون هم بد نبود، برای که جواب بهتری داشت از این جهت بد نبود. بله، بعد مرحوم سید در ادامه یه فرع دیگه اشاره کرده. بله فرمده نعم، یه استثناء زده، فرمده بله اگر دوران امر بشود بین نماز مطهارت الحدثیه، مع تهارت الحدثیه نه مائیه، و تهارت خبثیه، فرموده تهارت حدثیه مقدمه. در محل کلام اگر آبی دارد میتونه تیمم بکند، دوران امر بین مائیه و خبثیه، خبثیه مقدمه. و اما نعم، اما اگر نه، چیزی برای تیمم نداره، همین آب است و همین، تیمم امکان نداره، تو ماشینه امکان تیمم نیست. دوران امر که نماز را با طهارت حدثیه به خانه وضو بگیرد، طهارت حدثیه، یا نه لباسش بشوره، بدنش بشوره، بدون طهارت حدثیه نماز بخونه. فرمده لودا نعم، لودار الامر بین نماز مع طهارت الحدثیه با نماز مع طهارت الخبثیه، حدثیه مقدمه. خب پر واضح هم حدثیه مقدمه، باید وضو بگیره در اینجا دیگه. چرا مقدمه؟ اشاره میکنه به دو تا مبنا در فاقد الطهورین، دو تا مبنایه. بعضی میگن فاقد الطهورین نماز باطله، لا صلات الا به طهور، نمازش نماز نیست اصلا. بعضی ها میگن نه، اگر فاقد الطهورین هم بودی قاعده میسور باز میگه بقیه هنوز واجبه، لا تترك الصلاة بحال، لا تسقط الصلاة بحال، میگه صحیح. فرموده اما رو مبنای اول که نماز فاقد الطهورین باطله، پر واضحه، باید با این وضو بگیره. چرا؟ چون اگر وضو نگیره در طهارت خبثی استعمال کنه، طهارت خبثیش اثر نداره دیگه، نمازش باطله دیگه، وجوب غیری نداره اصلا طهارت خبثیش، اصلا صرفش در طهارت خبثی لزوم نداره، چون وجوبش غیریه. ای کیه؟ وقتی نماز صحیح باشه. خب نماز باطل فاقد الطهورین، اینه که ای پر واضحه، اگر نماز فاقد الطهورین باطله، باید آب را صرف بکنه در وضو با بدن نجس، با لباس نجس نماز بخونه، یا عریانن علی خلافه. و اما اگر گفتیم نه، نماز فاقد الطهورین هم صحیحه، اگر گفتیم وقتی داخل میشه در باب تزاحم. ما فرمایش سید رو اینجور معنا میکنیم، مرحوم سید میگه این داخل باب تزاحمه. و اینجا طهارت حدثیه اهمه. از کجا اهمیت طهارت حدثیه را فهمیدیم؟ در اصول گذشت. از کجا بفهمیم ملاکش اهمه؟ یکی از راهاش نگاه به خطابش. خطاب طهارت حدثیه میگه لا صلاة الا بطهور. خطابش اینه. معنیش طهارت خیلی مهمه که میگه لا صلاة الا بطهور. لا تعاد الصلاة الا بخمس، یکیش طهوره. اما در نجس نه، لا تسلف النجس، بیانش تازه در ظرف جهل، اینا منبه ها، در ظرف جهل آدم در لباس نجس نماز بخونه، نماز صحیحه، ولی نماز با طهارت بدون طهارت حدثیه باطله ولو جهله. اینا دلیل بر اهمیتش هست. الان دو تا خطاب داریم، سل مع طهارت الحدثیه، لا تسلف النجس، دو تاشو قدرت نداریم، اون یکی بر این دیگری مقدمه، چون اون اهمه. اینه که ما اینجا بدل و لا بدل هم معنا نداره، چون همونطور که صلات فی النجس بدل نداره، صلات فی الطهارم بدل نداره، بلکه اضافه کنید اگر اون حرف آقای خویر قبول کردیم، گفتیم صلات فی النجس بدل داره عریانن، طور میگم میگم بدل داره، اینجا مسئله به عکس میشه دیگه. سل مع طهارت طهارت الحدثیه بدل نداره، لا تسلف النجس بدل داره. اصلا داشته باشن نداشته باشن، ملاک تقدیم در باب تزاحم اهمیت است و قطعا طهارت حدثیه اهم است از طهارت خبثیه. خب این رو مبنای تزاحم مسئله صاف دیگه. بذار تمامش بکنم.
اونایی که قدرت شرعی و شرعی میگن، خب اینجا بدل داره و قدرت شرعیه، اگرچه ظاهرا بدلن به علتی نداره، ولی اصلش که بدل داره.
نفرمایید ببین شما چقدر بیراه رفتید، قدرت شرعی مال مائیه بود، اصل طهارت که درش قدرت شرعی اخذ نشده که. اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور، اونجا قدرت اخذ نشده، در یک حصه قدرت اخذ شده، اون حصه گذشت. اینه که در اصل طهارت قدرت اخذ نشده، اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور. بابا اون لم تجدو یا نکیق، نه اذا وجدت تیمم را، بابا لم تجدو یا عجز این، نه اذا قدرته، در تیمم قدرته نیست که. خب اینه که اینا حرفای بیراهه، تأمل بکنید واضحه. به اجازه تمامش بکنیم این فر را. رو مبنای تزاحم سرراسته، حالا فاقد التورین صحیح باشه صحیح نباشه سرراسته. خب رو مبنای تعارض چجور درست بکنی؟ رو مبنای باز به نظرم مقرر اینا را تا آخر ننوشته، خیلی بعیده معروم آقای خوی اینا رو حل نکرده باشه. خب رو مبنای تعارض چه کار بکنیم؟ اونجا بحث اهمیت نیست. یک روایت یک دلیل میگه که نماز بخوان مع طهارت الحدثیه، یه دلیلم میگه لا تسلف النجس، اینا با هم تعارض دارن، اهمیت هم که از مرجحات نیست. رو مبنای ایشون چه کار بکنیم؟ ایشون در تنقیح یه حرفی داره، ولو این حرف را برای تزاحم گفته، ولی برای خودش هم مفیده. فرمایشی در تنقیح فرموده، فرموده لا تسلف النجس اطلاق نداره، اطلاق نداره، نماز نخوان در نجس، ولو اونجایی که میخوای نماز نخوانی فاقد طهوری نمیشی، اون را اطلاق نداره. حتی یه آدم را بگیره، یه آدم محل بحث مار بینم بگه لا تسلف النجس، در نجس نماز نخوان، نماز فاقد طهورین بخون، گفتنی نیست، گفته اطلاق نداره. لا تسلف النجس گفته اطلاق نداره. خب وقتی اطلاق نداشت، اطلاق سلف مع طهارت الحدثیه بلا معارضه. این اشاره کرده تو کلماتش در تنقیح. اگر کسی این حرف رو گفت اطلاق نداره، راحته. این برای باب تزاحم هم خوبه. و اما اگر کسی گفت نه، کی گفته اطلاق نداره؟ لا تسلف النجس فرق نمی کنه با سلم الطهاره، هر دوش اطلاق دارن. اگر کسی گفت اطلاق دارن، تعارض می کنن، چجور باید جواب بدیم؟ چجور باید مشکل رو حل بکنیم؟ راه حل مشکل به اینه که بگیم که سل معتارت الحدثیه ای قرآنه. قرآن میگه اذا قمتم الى الصلاه، میگه آبداری نداری باید با طهارت حدثی نماز بخوانی. منتها داری طهارت حدثی اون قسم، نداری طهارت حدثی اون قسم. آیه قرآن دیگه میگه ارشاد به شرطیت، میگه شرط نماز طهارت حدثیه. اما لا تسلف النجس اونها روایته. حالا عرض میکنم یه خورده صبر بکنید. یه راش اینه که کسی بگوید که این لا تسلف النجس روایته، خلاف قرآن، اطلاقش خلاف قرآن است و ما خالف قرآن را زخرفه. و اگر این راه را اگر کسی آمد و گفت نه من اینو قبول ندارم، از چه باب؟ دو تا راه داره که بگه قبول ندارم. یه راهش اینه که بگه طهارت خبثی هم قرآنه، اما ثیاب که فطهر فطهر قدر متیقنش برای عبادت خدای مثلا خورده گیر داره. انصاف خیلی ها گفتن اما ثیاب که فطهر که خداوند فرموده تطهیر کن، کنایه یعنی کوتاش کن که با زمین کشیده نشه. فطهر یعنی فقصر. اما ثیاب که فطهر، ثیابت را ببینید، ثیابت را همین که تو ذهن ایشون آمد اما ثیابت را تطهیر کن، شرط صحت نماز طهارت صبح. این خیلی سخته. از اما ثیابه که به طهر استفاده شرطیت طهارت خبثیه مشکلون جدن. حالا اگر کسی آمد گفت نه آقا این مطلق دیگه، قدر متیقنشم برای نمازه، یکی این را گفت و یا این که گفت که اطلاق اصلا مدلول کلام نیست. آقای خویی جور میگه، میگه اطلاق مدلول کلام نیست. اذا قمتم الى الصلاه اطلاق داره، حتی اینجا هم میگه طهارت تحصیل کن، ولی اطلاق مدلول کلام نیست. ما وافق الکتاب ما خالف الکتاب اطلاق رو نمیگیره. اگر کسی اونو گفت هر دو اینا قرآنیان، را بسته دیگه، راه حلی ما نداریم. دو تا آیه قرآن هر دوی که میگه این کار کن، اطلاقات با هم تعارض میکنه. اگر اون را نگفت باز مشکل از اینجاست که اطلاق مدلول کتاب نیست. وقتی مدلول کتاب نبود، خب روایتی که میگه لا تسلف النجس اطلاق و خلاف کتاب نیست، خلاف کتاب نیست. لا تسلف النجس اطلاقش خلاف کتاب نیست، چون اطلاق کتاب نیست. چون اینجور میگه دیگه، میگه اطلاق مدلول کلام نیست. به اطلاق حکم عقله، به اطلاق کتاب گفته نمی شود. خب اگر گفتیم اطلاق مدلول کلام نیست، دوباره گیر می کنیم. آیه قرآن اطلاقش یعنی حکم عقل، میگه که اینجا طهارت تحصیل کن. لا تسلف النجسم حکم عقل، دوباره دو تا حکم عقل با هم اینجا تعارض می کنن. وجهی برای ترجیح احدهما علی الاخر نیست، اینه که ایشان رو مبنای خودش که تعارض است حلاب بود، باید یک راه بیشتر نداره، طبق مبانی که داره یک راه بیشتر ندارد که نماز مع طهارت الحدثیه را مقدم بدارد بر نماز مع طهارت الخبثیه، و اون راه همونیه که در تنقیح ادعا کرده. ادله طهارت خبثیه اطلاق نداره، لا تسلک اطلاق نداره، که اگر بگیم لا تسلی اطلاق نداره به همین مقدارها اطلاق نداره، حتی اونجایی که فاقد طهوره. در فر قبلی اطلاق داره، کسی نگه خب اگر اطلاق نداره خب فر قبلی هم بگه اطلاق نداره اونجا هم. نه، در فر قبلی که دوران امر است بین نماز مع طهارت ترابیه و المائیه، نه اونجا اطلاقش مشکل نداره. اونجا لا تسلف النجس با اون روایتی که میگه سل مع الوضو با هم اونجا تعارض دارن، اونجا اطلاق دارد. اما اینجا لا تسلف النجس اطلاق نداره. بعید نیست، نه بعید نیست، همین دخم بیان میکنه، یک کم صبر بکنید، بعید نیست لا تسلف النجس اطلاق نداشته باشد. فرض کرده این نماز هست. ببین شارع صاحب مسئله اینجور میگه، یه جا گفته لا صلات الا مع طهور، یک جا گفته که نماز بخوان مع طهاره، یه جا هم گفته در نجس نماز نخوان. اینا رو کنار هم بگذارید، عرف چجور جمع میکنه؟ میگه یکی گفته لا تسلف النجس، یعنی اون رو که من نماز میدانم، اما اگر یک جای دیگه خودم گفتم لا صلات الا، ولو ادعاءن ها، اطلاق ندارد. تو ذهن مبارکش حرف متینی بوده که لا تسلف النجس اطلاق ندارد، نمازی را که اگر خواسته باشم در لباس پاک بخوانم فاقد و طهورین می شوم. ایران بگه لا تسله، اینجا را اطلاق نداره، را منحصر است به نفی اطلاق. ما تو ذهن اونه که همین حرفا را آقای خویی گفته، اما مقرر متوجه نبوده، اینا را باز نکرده، اینا را برای باب تزاحم آورده، نه اینا را آقای خویی برای باب تعارض آورده، ولی اون آقای مقرر اینا را در باب تزاحم پیاده کرده. نه، باب تزاحم نیازی به این حرفا نداره، و این حرفا را آقای خویی برای باب تعارض گفته. طبق مبنای خودش واجب است نماز مع طهارت الحدثیه، مقدم است این خطاب بر اون خطاب لا تسل فی النجس. هذا تمام الکلام در تزاحم طهارت حدثی و خبثی، تا برسیم به فرعاتی.